بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این بود که حرکات افلاک چون حرکات مستدیر و دورانی است، اینها مستند به طبیعت نیست، چون حرکتی که مستقیما از طبیعت باشه اون حرکتی به خط مستقیمه. و فرقش اینه که در حرکت دورانی باز متحرک بر میگرده به همون نقطهی که ازش شروع کرده بوده. معنای حرکت طبیعی این است که شی در یک وضع غیر طبیعی قرار داره و حرکت میکنه تا برسد به وضع طبیعی. هیچ وقت حرکت نمیکنه تا برگرده به وضع غیر طبیعی. به هر حال این بیان را ذکر کردن حکما برای اینکه بگن حرکات افلاک از روی طبیعت نیست. قصری هم که پیداست نیست، چون قصر دائم معنا نداره طبق قواعد اونها. میمونه که این حرکت ارادی باشه. یه تتمه داشت مطلب دیروز که به یک معنا ممکن است ما بگیم این حرکت طبیعی هست، یعنی خلاف مقتضای طبیعت نیست، نه اینکه طبیعت اقتضای اون را دارد. مبدأ این حرکت چیزی است که بیگانه از طبیعت این شی نیست، چون میخوام بگیم نفس فلکی مبدأ حرکتش هست و نفس فلکی یک امر غریبی از خود فلک نیست. پس چون که مبدأ این حرکت یه امر بیگانه ای از طبیعت نیست، به یک معنا میتونیم بگیم که این حرکت طبیعی است، یعنی خلاف طبیعت این فلک نیست. به یک معنا دیگه هم میشه گفت و اون این است که هر متحرکی در حال حرکت میل به رسیدن به مقصد داره. و از کدیم اشاره کردیم به این که این میل را از اینجا میشه اثبات کرد که وقتی متحرک در حال حرکت هست، اگه شما دستتون رو جلوش بگیرید احساس میکنید که اون متحرک داره فشاری به دست شما وارد میاره. این میل خود قوه محرکه نیست، برای اینکه قوه محرکه در حال سکون هم وجود داره. قوه محرکه اینطور نیست که فقط در حال حرکت در شی پدید بیاد، در حال سکون هم هست. منتها قوه محرکه وقتی زمیمه شد به این که شیء متحرک در وضع غیر طبیعی قرار بگیرد، اون وقت کارش انجام میده. ولی به هر حال قوه محرکه همیشه هست، اما این میل تنها در حال حرکت هست، در حال سکون چنین میلی وجود نداره. پس معلوم میشه این میل غیر از خود قوه محرکه هست. اگر کسی این میل را طبیعت اسمش بگذاره، بگه چون در حرکت افلاک هم ناچار میلی برای این دوران هست، بنابراین به این اعتبار گفته بشه که این حرکتش حرکت طبیعی است. ولی اون اصطلاح معروفی که حرکت طبیعی داره، این در مورد افلاک نمیشه گفت، چون تنها اون حرکت در مورد خط مستقیم جاری هست. الا انها قد تکون و به طبع، گاهی ممکنه گفته بشه که حرکت افلاک به طبع است به این معنا، ای لیس وجودها فی جسمها مخالفا لمقتضا طبیعت اخرى لجسمها. وجود حرکت در جسم افلاک مخالف مقتضای یک طبیعت دیگری که در این افلاک است نیست. یعنی در این افلاک چیزی نیست که سلب بکند، نفی بکند، طرد بکند حرکت را. فإن الشيء المحرك لها، درسته که خود طبیعت الفلک طبیعت جسمانیش مبدأ این حرکت نیست، ولی اون چیزی که مبدأ حرکت است که عبارت باشد از نفس فلکی، و این لم یکن قوتا طبیعیتا، هرچند یک امر طبیعی نیست، ولی بیگانه از طبیعت هم نیست، مثل روح انسان میمونه که نفس انسان عین بدن نیست ولی بیگانه از بدن هم نیست. و ان لم یکن قوتن، بلکه مثل نفس نباتی، حالا بعد درش نفس حیوانی بعد بحث بیشتری درباره نفسش خواهد آمد. فإن نشی المحرک لها، اون چیزی که مبدا حرکت افلاک میشه، گرچه قوه طبیعی نیست ولی یه شیء طبیعی است برای این جسم، به این معنا که غریب نیست ازش. فکأنه طبیعته، مسامحتن بهش بگیم که این حرکت طبیعت هست، برای اینکه بیگانه از طبیعتش نیست. این یک وجه برای اینکه گفته بشه که حرکت افلاک طبیعی است به این معنا. یه وجه دیگه هم هست. و ایوان فإن كل قوة فإنما تحرك بتوسط الميل، تحقق حرکت تنها به این نیست که یک قوه حرکتی باشد و یک متحرکی، یه واسطه هم داره. اون قوه محرکه میلی را در جسم متحرک ایجاد می کند. و المیل، میل یعنی چی؟ و المیل هو المعنى الذي يحس في الجسم المتحرك، یک معنایی است که احساس میشه در جسم متحرک وجود داره، شاهدش اینه. و ان سكن قصرا احس ذلك الميل فيه، حتی اگر شما به طور قصر مانع از حرکتش بشید، احساس میکنید که اون مقاومت میکنه و میخواد به حرکتش ادامه بده. او حس ذلك الميل فيه يقاوم المسكن، با اون چیزی که میخواد ساکن کند این متحرک را، مثلا دستتون را که میگیرد جلوی شیء متحرکی، اون شیء در مقابل دست شما که مسکنش هست، موجب سکونش میشه، مقاومت میکنه، میخواد ادامه بده به حرکتش. با اینکه ساکنه، دست رو گرفتید شما جلویش دیگر حرکت نمیکنه، اما هنوز یک میلی به حرکت دارد، میخواد به حرکتش ادامه بده. اینو شما حس میکنید که این داره فشار میاره به دست شما و میخواد که هنوز به حرکتش ادامه بده. یقاوم المسکن مع سکونه، با اینکه این جسم ساکن شده باز هم مقاومت میکند، طلبا للحرکه، برای اینکه طالب حرکته. فهو و غیر الحرکه لا محاله، نمیشه بگن این میل خود حرکت هست، برای اینکه در حال سکون ما احساس مقاومت میکنیم. الان فرض کردیم ساکن، دست گرفتیم جلویش و مانع حرکتش شدیم. اگر میل همون خود حرکت باشد، اون دیگر نباید وجود داشته باشه، چون تبدیل به سکون شد. پس خود حرکت که نیست این میل، قوه محرکه هم نیست، برای اینکه قوه محرکه هم در حال سکون وجود داره. و غیر القوه المحرکه، لان القوه المحرکه تکون موجودتن عند اتمام هر حرکت، با اینکه حرکتش رو تمام میکنه، در این حال قوه محرک در هر جسمی وجود داره، جسمی که قابل حرکت هست. ولا یکون المیل موجودن، پس قوه، میبینیم قوه محرک، قوه محرک در جسم هست اما حرکت نیست و میل هم نیست. در حال سکون وقتی حرکت تمام شد و سر جای خودش به طبیعت خودش ساکن شد، دیگه میلی به حرکت نداره، ولی قوه محرک درش هست. پس این میل چیزیست غیر از حرکت و غیر از قوه محرک، یه امریست واسطه بین این دوتا. فهاکذا ایزن الحرکت الاولا، اون حرکتی که در افلاک هست، اونها هم همینطورن، یعنی این میل به حرکت درشون هست. فإن محرکها لا یزال و یحدث فی جسمها میلن بعد میل، اون موجودی که این اجسام را داره به حرکت در میاره، دائما میل هایی در اینا به وجود میاره، از نقطه به نقطه بعد، از نقطه دوم به سوم و سوم به چهارم، و با حدوث این میل است که این جسم حرکت میکنه. فان محرکها لا یزال و یهدس فی جسمها میلن بعد میل. حالا اگر این میل را اسمش بذارید طبیعت، اشکالی نداره بگید این چون میل داره پس به طبیعتهی حرکت میکنن. ذالک المیل لا یمتنع ان یسمى طبیعتا لانه لیس بنفس، میل که نفس نیست، نفس قوه نیست که مبدأ حرکت است، میل را ایجاد میکنه، خود میل که این نفس نیست. ولا من خارج قصری هم نیست، یه امری نیست که از خارج قصرن بر این تحمیل شده باش. ولا له ارادتون و اختیارون، خودش هم که این میل اراده نیست تا بگی حرکت ارادیست، برای اینکه در حرکات طبیعی هم این میل وجود داره. اون وقت چون این نمیشه بگن نفسانیست، نمیشه بگن قصریست، نمیشه بگن ارادیست، خب بگیم طبیعیست، به این معنا بگیم میل طبیعت هست. ولا یمکنه ان لا یحرک او یحرک الی غیر جهت محدودتن، اگر ارادی بود ممکن بود که از حرکت خودش اختیاراً وایسه یا به یک جهت دیگری حرکت را منتقل کند. میبینیم نه، اینجور نیست، میل دارد به یک همون جهت حرکت خاصی که محرک درش ایجاد کرد. ولا هو مع ذلك مضاد لمقتضى طبيعة ذلك الجسم الغريب، این میل مضاد با این جسم نیست، مضادی که غریب است و بیگانه است از این، نه، چیز عادی است که در این شی به وجود میاد به واسطه نفسی که تعلق داره به او و مقتضای، یعنی عاملی بر ضد این هم در ذات جسم نیست. فَإِنْ سَمَّيْتَ هَذَا الْمَعْنَى طَبِيعَةً كَانَ لَكَ أَنْ تَقُولَ إِنَّ الْفَلَكَ يَتَحَرَّكُ بِالطَّبِيعَةِ. حالا شما میتونید اسم این میل رو بگذارید طبیعت و حرکت فلک را به این معنا بگید حرکتی است طبیعی، یعنی در نفس در جسم فلک عاملی برای منع از این حرکت و مقتضایی بر خلاف این حرکت وجود ندارد. الا ان طبيعته فيض النفس يتجدد بحسب تصور النفس، اما این طبیعت که اینجا اسمش میگذارید نه به معنای یک طبیعتی است که ثابت در این جسم است، این طبیعت داره شده این میل باشه، این میل هم دائما آنن فآنن از طرف نفس در این ایجاد میشه، فیضان میکند در این جسم شیئا فشیئا، یتجدد به حسب تصور نفس. اینا معتقدن که نفسی که متعلق به جسم فلکی هست آنن فآنن هی تصور میکنه مکان بعدی را و همین تصورش موجب میشه که ایجاد کنند میلی را در اون جسم. فقط بانه ان الفلک لیس مبدع حرکت طبیعیت و کان قد بان انه لیس قصرن. خب معلوم شد که نمیشه بگن این حرکت همون حرکت طبیعی معروف است و نمیشه گفت که این حرکت قصری است، پس چیه؟ ناچار باید بگیم حرکت ارادی است. فهیه ان ارادتن لا محاله. خب حالا این اراده باید به کسی نسبت داده بشه، کی هست که اراده میکند این حرکت فلکی را؟ آیا میشه به عقل نسبت داد؟ بگیم مثلا عقل اول اراده میکند که فلک اطلس حرکت کنه، میشه این اراده را به یک موجود مجرد تام نسبت داد یا نه؟ میفرمان نمیشه، نمیتونیم بگیم این حرکتی که در افلاک هست به اراده عقل اول ایجاد میشه، فضلا از این که بگیم به اراده خدا ایجاد میشه. چرا؟ برای اینکه مجردات تام ادراکاتشون ادراکات کلیست، عقل هستن و عقل خاصیتش ادراک کلیست، این روی مبنای مشائینه که برای عقل نسبت به معلولاتش علم حضوری قائل نیستن، علم حصولی قائلن و علم حصولی علم کلیست. مشخصه عقل را این میدونن که درکش درک کلیست، عقول هم شغل اول تا شغل آخر همه اینها را ادراکاتشون ادراکات کلی میدونه. میگن اگر بگیم عقل اراده میکند این حرکت را شیئن فشیئن، باید برای عقل ما ارادات جزئی و تصورات جزئی قائل بشیم. باید بگیم که این عقل اول وقتی ملاحظه میکند که انتقال فلک از این جزء به اون جزء دیگر، از این نقطه به نقطه دیگر خیر است، اراده میکند که چنین حرکتی وجود داشته باشه. ولی عقل فقط مدرک کلیاته. انتقال این جزء از این نقطه به اون نقطه کار عقل نیست، درکش کار خیال است. باید قوه متخیله است که ادراک جزئیات میکنه. عقل همیشه ادراک کلیات میکنه. چون ادراک جزئیات نمیکند، تصوری از جزئیات ندارد، اراده جزئی هم نخواهد داشت. اراده‌ای که از به عقل میشه نسبت داد اراده کلی است، اراده الکمال، اینو میشه به عقل نسبت داد، اراده الخیر علی اطلاق. اما اینکه این خیر خاص در این زمان در این شیء پدید بیاد، این نمیشه بگن به اراده عقلی است، چون عقل کارش ادراک کلیات و درک کلی نسبت به همه مصادیقش علی السویه است. وقتی ما سوال میکنیم که چرا فلک الان از این نقطه به اون نقطه حرکت کرد، بگیم که عقل اراده کرده است اینکه نفسی که متعلق به حالا نفس را صرف نظر کنیم، عقل اراده کرده است به اینکه فلکی که در عالم وجود پیدا میکند این حرکت داشته باشد. و یا فرض کنید اگر این حرکت دوری هست و مقاطعی دارد، از مقطعی به مقطع دیگر حرکت کنند. اینها رو فرض کنیم مفاهیم کلی زمینه کنیم و بگیم اراده عقل به این تعلق میگیره. اما این از نقطهی به نقطه حرکت کند، کدام نقطه الان از کدام نقطه حرکت کند، این یه اراده خاص میخواد و تصور خاص میخواد. عقل درکش درک کلی و اراده کلی است. پس نمیشه حرکت فلک که یک حرکت ارادی است بگیم به ارادت العقل است. یه چیزی باید بگیم که هم اراده داشته باشه هم تصور جزئی، و اون جز نفس نخواهد بود. پس باید بگیم حرکات افلاک ناشی از نفوس اونهاست. اونا دارای نفسی هستن که نفسشون اراده میکنه دائما ارادات جزئی، از این نقطه به اون نقطه حرکت کنه، از اون نقطه به اون نقطه، تا در اثر این تحولات و تغییرات که در افلاک پیدا میشه استعدادات مختلفی در عالم عناصر پدید بیاد و کائن فاسدها در عالم عناصر به وجود بیاند و تا منتهی بشه به حرکت به وجود انسان و تکاملات انسان و الی آخر. و نقول انه لا یجوز ان یکون مبدا و حرکته القریب، و مبدا قریب حرکت فلک جایز نیست که یک قوه عقلی صرف باشد. قوه عقلی که لا یتغیر و لا یتخیل الجزئیات، نه تغییری در ذاتش پدید میاد و نه تخیل جزئیات میتونه بکنه. مشخصه عقل را این میدونن که ادراکات جزئی نداره و تغییری هم درش پدید نمیاد. چرا دلیل این مطلب چیه که عقل نمیتونه این اراده های حرکت جزئی را بکنه؟ این از یک مقدماتی که ما قبلا در جاهای مختلف بیان کردیم شما میتونید استفاده کنید، ولی ما حالا خودمون اینا را جمع و جور میکنیم و ترتیبش میدیم، برهانی برای این مطلب براتون اقامه میکنیم. که انا قد اشرنا الى جمل مما تعین و فی معرفت هذا المعنا، گویا ما یک جمله هایی را برای شما بیان کرده ایم که کمک میکند به فهمیدن این معنا. فی الفصول المتقدمه، از جمله این که اوضحنا ان الحرکت معنا متجدد النسب، حرکت یک معنایی است که دائما نسبت‌های خاصی درش پدید میاد. وقتی جسم متحرک هست در یک آن نسبتی دارد با یه شیئی که موازیش هست، در آن دوم نسبت دارد به شیء دیگری که موازی نقطه دوم هست، نسبتهاش دائما در حال تغییر است، تجدد پیدا میکنه. و کل شطر منه مخصص به نسب، هر جزئی از حرکت یک نسبتهای خاصی دارد که اون جزء دیگه اون نسبت را ندارد، چون داره تغییر میکنه دائما، حالا چه در کم باشد چه در کیف باشد چه در وضع باشه، هر چی باشه نسبتهایی خواهد داشت که دائما داره تغییر میکنه. فانه لا ثبات له، خب روشن حرکت ثبات نداره، چون ثبات نداره و عین تغییر هست دائما نسبتهاش هم تغییر میکنه. خب چیزی که وجودش عین تغییر است، این را میشه نسبت داد به علتی که وجودش عین ثبات است، یعنی ثابت به معنه و ثابت نمیشه علت متحرک به معنه و متحرک باشه، چیزی که دائما داره نسبتهاش و اوضاعش تغییر میکنه، یا نمیشه بزن علتش بگن چیه، چرا این تجددات و تغییرات راش حاصل میشه، چون فلان علت ثابتی هست، اون علت ثابت اقتضای ثبات رو داره، باید یه چیزی را در ناحیه علت در نظر گرفت که متناسب باشه با این تغییرات. ولذا اگر مجردی هم ما بگیم علت هست برای این تغییرات، یا یک طبیعت ثابتی را بگیم علت هست برای این تغییرات، باید زمینه کنیم به اون شیء ثابت یک امر متغیری را، تا علت تامش مجموعاً اون شیء ثابت باشه به اضافه احوال متغیری. و الا ثابت به ما انه ثابت بدون اینکه هیچ نفع تغییری را در کنارش بگذاریم، این نمیتونه علت باشه برای تغییر. ولا یجوز ان یکون ان معنا ثابت البته وحده، حرکتی که خودش عین تغییر هست نمیتونه ناشی بشود از یه چیز ثابتی که هیچ تغییری ندارد و تنها هم هست، یعنی فقط یک شیء ثابت است. بله میتونیم بگیم شیء ثابت به اضافه احوال متغیر علت میشه برای حرکت، اینو میتونیم بگیم، اما ثابت به معنی ثابت و وحده علت برای متغیر نمیشه. فان کان ان معنا ثابت، اگر یک جایی حرکت از یک امر ثابتی ناشی میشود، فیجب ان یلحقه ضرب من تبدل الاحوال، ناچار اون کنار اون ثابت باید یک تبدلات و تغییراتی زمینه بشه، یا خودش احوالش تغییر کند، یا بگیم این شیء ثابت به اضافه این تغییرات علت است برای اون امر متغیر. اما ان کانت الحرکت عن طبیعت، خب حالا اگر یه حرکت طبیعی بود، شما میگید که طبیعت موجب حرکت میشه، طبیعت به نظر شما یه امر ثابتی است، قائل به حرکت جوهریه نیست، نه؟ چگونه طبیعت ثابت میگید علت هست برای حرکات متغیر؟ میگیم این طبیعت به اضافه قرب و بعدهایی که نسبت به یک مکانی دارد و این قرب و بعدها دائما در حال تغییر است، این علت میشه به حرکت، یعنی علت حرکت یک مرکبی است از طبیعت و شیء و از اوضاعی که با قرب و بعد تعیین میشه، یعنی یک قدم که رفت جلو این به غایت نزدیکتر میشه، هنوز یک مقدار بعد دارد به اضافه یک قربی، این بعد و قربها که دائما داره تغییر میکنه، اینا وضع است، از مقوله وضع است، به اضافه طبیعت که از مقوله جوهر است، این دوتا را که زمینه بکنیم اون وقت موجب حرکت میشه. اما ان کانت الحرکه عن طبیعتن، که طبیعت هم به نظر این آقایون امر ثابتی هست، فیجب ان تکونه کل حرکتن تتجدد و فیه فل تجدده، هر حرکتی که در این شیء متحرک طبیعی به وجود می آید، فل تجدد قربن و بعدن، به خاطر تجددی است که در قرب و بعد برای اون حاصل می شود. قرب و بعد نسبت به چی؟ نسبت به نهایت مطلوب، به اون غایت حرکت، اونجایی که باید شیء متحرک بهش برسه. و کل حرکت تعدم منه، اگر عدم الحرکه را نیست ما خواستیم بگیم مستند کنیم، باید بگیم به عدم القرب. همونطور که وجود حرکت را مستند به وجود القرب میکنیم، عدمش هم را به عدم القرب میسن. و کل حرکت تو عدم و من فل عدم قرب و بعد من النهایه. ولو لازالک تجدد، اگر این تجدد قرب و بعدها نبود، یعنی قرب و بعدها دائما تغییر نمی کرد، مقوله وضعش مثلا تغییر نمی کرد، لم یکن تجدد و حرکت، هیچ وقت حرکت متجددی هم به وجود نمی آمد. چرا؟ فإن الثابت من جهت ما هو ثابت لا یکون عنه الا ثابتون، علت ثابت بما انه ثابتون معلولش هم ثابت خواهد. این در صورتی که حرکت طبیعی باشد. گفتیم حرکت طبیعی طبیعت ثابتش به تنهایی علت حرکت نیست. پس چی باید به زمینه بکنیم؟ اوضاع متغیری را، احوال متغیری را، قرب و بعدهای متجددی را. در حرکت ارادی چی میگید؟ حرکت ارادی هم از نفس مجردی صادر میشه. این نفس امر مجرد ثابتی است. در اینجا چی میگید موجب تجدد این حرکت و تجدد اوضاع و احوال حرکت میشه؟ اینجا میگه ارادات جزئیه‌ای که شیئاً فشیئاً به وجود میاد. در یک آن این اراده دارد که در اینجا باشه، بعد اراده دارد در آن بعد که در مکان بعدی باشد. تجدد الارادات به اضافه نفس موجب تجدد الحرکه میشه. و اما انکانت الحرکه ان ارادتن، اگر منشأش اراده هست، از قبیل حرکات ارادی است، یجب ان تکون ان ارادتن متجددتن جزئیتن، یک ارادهی که نو به نو پیدا میشه و طبعا اراده جزئی است، باید از این ناشی بشه. فان الاراده الكليه نسبتها الى كل شطر من الحركه نسبه واحده، اراده کلی کافی نیست برای اینکه این حرکت متجدد حاصل بشه، برای اینکه اراده کلی نسبتش به جمیع الاجزاء علی السویه است. میگه باید انتقالی حاصل شود، این اراده کلی اینه. اما اینکه الان از این نقطه به اون نقطه، اون اراده کلی اینا نمیگه، چون اراده کلیه نسبتش به جمعی اجزا و نسبتش به جمعی افرادی که اون اراده برش صرف میکنه یا اون مراد برش صرف میکنه علی السویه هست، نمیشه بگن اراده کلی منشأ تجدد میشه. فإن الإرادة الكلية نسبتها الى كل شطر من الحركه، هر جزئی از حرکت نسبتون واحدتون، نسبت کلی هست به افرادش. فلا یجب ان تتعین منها هذه الحرکه دون هذه، در این پس یک حرکت دوری که 100 بخشش میشه کرد یا 360 درجه فرض کنید دایره را در نظر بگیریم، هر درجه ایش یک مصداقی از اون اراده حرکت کلیه است. اما چرا الان این هر قوس یک درجه ای حاصل میشه، نه قوس بعدی یا در یه نقطه دیگری؟ این معینش باید چی باشه؟ باید اراده جزئی باشه. فإنها إن كانت لذاتها إلا لهذه الحركه لم يجوز أن تبطل هذه الحركه، اگر بگید اون اراده نفسانی اراده کلی علت هست برای نفس هذه الحركه، خب مادامی که اون نفس و اون اراده موجود است، همین حرکت باید وجود داشته باشه. وانون که این حرکت در یک آن از بین میره، دیگه باقی نمیمونه، اراده هنوز باقی است، نفسش هنوز باقی است، ولی چون اراده کلی است، کلی که تغییر دارش حاصل نمیشه. پس اون اراده‌ای که به یک امر کلی تعلق گرفته که افرادش متدرجن به وجود میان، اون نمیتونه تعیین کننده جزئیات این اراده باشه. فإنها إن كانت، یعنی اون اراده کلی، اگر لذاتها علت این حرکت است، خود به خود بدون زمینه شیء دیگری علت برای همین حرکت خاص، لم یجز ان تبطل هذه الحركه، هیچ وقت این حرکت نباید باطل بشه، برای اینکه اون کلی که سر جای خودش ثابته، این و فرض کردید که همون اراده کلی علت هست برای این حرکت، پس این حرکت هم همیشه باید ثابت باشه، واقعا که اینجور نیست. و این کانت علت لحاظ الحرکه به سبب حرکت قبلها و بعدها معدومه. اگر بگید که نه، حالا به این اراده کلی یه چیز دیگه هم زمینه میکنی، میگیم اراده کلی برای انتقال به اضافه این که اون حرکت قبلی تحقق پیدا کرده بود در ظرف خودش، یعنی این جسمی که مثلا از نقطه الف آمد به نقطه ب، از نقطه ب اومد به نقطه جیم، وقتی از نقطه با میخواد به طرف جیم حرکت بکنه، علتش اون اراده کلی هست به علاوه اون حرکتی که از الف تا بی انجام داده، و حالا اون حرکت متصرم هست، از بین رفته. اون ذات به اضافه این امر جزئی، این حرکت جزئی که قبلا انجام داده از الف تا با، مجموعش علت میشه برای این که از با به طرف جیم حرکت کنه. شما یه امر جزئی رو میخواد اضافه کنید به اون اراده کلی، فلیکن اون امر جزئی اون جزء حرکتی که سابقا وجود داشته، یا یه جزء حرکتی که بعداً براش از جیم به سوی دال انجام بده. میگید اون امر جزئی به اضافه اون اراده کلی موجب این حرکت از باب جیم میشه. این هم نمیشه گفت به خاطر اینکه این حرکت سابق یا لاحق الان معدوم است و معدوم علت موجود نمیشه. و این کانت علتا لحاظ الحرکه به سبب حرکت قبلها او بعدها معدومتن، زمینه کنید به اراده کلیه یه چیز دیگری را که سبب باشد، و اون چیه؟ یا حرکت قبلیش یا حرکت بعدیش. کان المعدوم موجبا لموجودن، لازمش این است که اون حرکتی که قبلا از تحقق پیدا کرده و حالا معدوم است الان مؤثر باشد، یا حرکتی که بعداً مناس انجام بگیره ولی الان معدومه، اون در حال معدومیت مؤثر باشد در تعین این حرکت. ولی معدوم لایکون موجبن لموجودن. گوی این که ممکن است ما گاهی بگیم امور معدوم در امور عدمی تأثیر می کنن، علت عدم المعلول عدم العله. بین اعدام یه نفع علیتی قائل بشیم، اما بین اعدام که هر دوشون عدمی هستن علیت قائل میشین، نه اینکه عدم علت بشه برای موجود دیگه. و این کان قد تکون الاعدام علتا للاعدام، یعنی این در واقع جواب اشکال مقدری است که اگر شما بگید خودتون علیت عدم رو قبول دارید، گفتید عدم علت لعدم المعلول، میگیم بله گفتیم علتون، اما گفتیم علت لعدم المعلول نه لوجود المعلوم. و اما ان یوجب المعدوم شیئن فهذا لا یمکن، اینو بی خود ورده سر شرط اصلا دنباله درست مطلبه. اعدام علت اعدام میشن، اما اینکه عدم علت موجود بشه این چنین چیزی ممکن نیست. و این کانت علتا لامور تتجدد فالسؤال فی تجددها ثابتون، اما اگر بخواد بگید اراده کلیه علت هست برای امور متجدد، ما سؤال میکنیم که چگونه یک امر ثابتی علت میشه برای متجددات. فا امکان تجددن طبیعیان لازم المحال الذی قدمناه، اگر این تجدد در حرکات طبیعی هست، همون سوال قبلی گفته میشه که طبیعت ثابت چگونه علت است برای ثابت، تا مادامی که امر متغیری به اسم میمنش. و امکان ارادی گن یتبدل به حسب تصورات متجدده، در اراده حرکت ارادی تجدداتی که حاصل میشه مال تجدد ارادات جزئیه هست. فهو و یثبت الذی نریده، بنابراین اون مطلبی که ما در سردش هستیم اثبات میشه، یعنی حرکات افلاک در اثر ارادات جزئیه ایست که یک مریدی که صلاحیت ارادات جزئیه را داشته باشد باید اون اراده کند و اون عقل صرف نخواهد بود. فقط بانه ان الارادت العقلیت الواحده لا توجب البتت حرکتن، در عقل که اراده اراده واحد ثابتی، این موجب حرکت که یک امر متجددی است و دارای نسب متغیر است، علت چنین چیزی نخواهد شد. ولیکن قد یمکن ان یتوهم، ممکنه بگی کسی بگه که آقا ما آدمی جدا عقل داریم یا نداریم؟ خب ما هم عقل داریم دیگه. عقل اراده کلیات میکنه، این چیز درک کلیات میکنه. خب مگه خود همین عقل ما نیست که از یک کلی منتقل میشه به یک کلی دیگری؟ اول یک کلی رو درک میکنه، به واسطه درک این کلی یک کلی دیگری رو به دست میاره. استنتاجاتی که ما میکنیم، چه در تصورات چه در تصدیقات، اکتسابات، مفاهیم کلی اکتسابی، اینا یک حرکتی است، یک انتقالی است از یک کلی و مال عقلم هست. عقل است که این کلی را درک میکنه، به دنبال این کلی کلی دیگری را، به وسیله این کلی یک کلی دیگری را درک میکنه. پس عقل هم میتواند درک های متجدد و تصورات متجددی داشته باشه. این اول یه تصور، به دنبال اون یه تصور دیگری. خب این همین حرف درباره وقوع کلی هم بزنید. چه لازم داره که شما یه نفسی اثبات بکنید که تصورات جزئی دارد و ارادات جزئی دارد؟ ایشون میفرمایند اگر واقعا ادراک ادراک عقلی است، هر چه شما تقید بهش قید بهش بزنید و مقیدش کنید، بالاخره از کلیت خارج نمیشه، باز قابل اشتراک علا کثیری. اونی که ما در صددش هستیم اینه که این حرکت خاص متشخص، این یک علت متشخص میخواد، علتی که بگن که هادا باید باشد لاغیر، این را ایجاب کنند. مفاهیم کلی هر قدر محدودش کنید، با کلی به معنی و کلی، این شیء خاص را ایجاب نمی کنه، مگر اینکه اراده جزئی باشه. اراده جزئی در کجا تحقق پیدا میکنند؟ اینکه تصور جزئی داشته باشید. ما درسته که عقل داریم و نفس هم داریم، عقل ما اگر به حکم عقل ما یک شیء خاصی را اراده کردیم، ما این است که کمک گرفتیم از قوه تخیلمون، قوه تخیلمون تصوری از این شیء جزئی دارد، عقل هم مفهوم کلیش را درک میکنه، بر هم منطبق میشه، به کمک این قوه خیال است ما تصور جزئی میکنیم، و اون اراده کلیه هم بعد به واسطه همین تصورات جزئی است که منحل به ارادات جزئیه میشه، و علیت مال این شیء اراده جزئی و تصور جزئی است نسبت به مراد، نه مال اون عقل کلی. ولیکن قد یمکن ان یتوهم، ممکنه کسی اشکال بکنه، بگه ان ذلک لاراده عقلیه منتقله. چه معنی داره که بگیم عقل هم اراداتی دارد که منتقل می شود از یکی به دیگری؟ فانه قد يمكن ان ينتقل العقل من معقول الى معقول اخر. مگه نمی بینید عقل ما یک معنی را ابتداعا درک می کنه، بعد منتقل می شه از این به یکی دیگری، به وسیله حد ما درک می کنیم مفهوم دیگری را، علت میشه برای درک مفهوم دیگری، یا در قیاسات و تصدیقات که روشن. البته در صورتی که عقل تام من جمیع الجهات نباشه، مثل قول ما دیگه، اذا لم یکن عقل من کل جهت بالفعل، اگر عقل بالفعل من جمیع الجهات باشه دیگه انتقال حاصل نمیشه، چون همه معلومات یک جا براش حاضره. اما قبل از اینکه به فعلیت تام برسد و هنوز یک مرتبه هیولانی دارد، این میتونه منتقل بشه بعد از یکی به دیگری. و یمکنو ان یعقل الجزئیت تحت النوع منتشرا مخصوصا به عوارض، به یک معنا میتونه عقل حتی امور جزئی هم رو درک کند، به این صورت که فرد منتشر رو درک میکنه. فرد منتشر همون مفهوم کلیست به اضافه قیودی، ما میشه فرد. ما هم میگیم بله عقل درک میکنند این مفهوم کلی را، اما اونقدر قید بهش میذاریم تا مشخص بشه در یک فرد مشخصی. یمکنن یعقل الجزئیه، شما میگید عقل جزئیات درک نمیکنه، چرا؟ میتونه عقل جزئیات هم درک بکنه، به صورت فرد منتشر میتونه درک بکنه. منتشرن مخصوصا به عوارض، اشاره است به اینکه این فرد منتشر در واقع مفهوم کلی است که با یک عوارضی زمینه شده و منتشر بین چند فرد. عقلا به نوع کلیین علی ما اشرنا الیه، به یک معنا این هم یک تعقل کلی است. فیجب اذن ان یتوهم وجود عقل یعقل الحرکت الکلیه و یریدها. پس اون چه لازمه این حرکت فلک هست اینه که بگید یه عقلی هست که درک کلیاتی میکنن و یک اراده کلیه این میکنن، بعد از این اراده کلی منتقل میشد به یک اراده کلی دیگری. ثم یعقل انتقاله من حد الی حد، خود همین انتقال از نقطه الف به با، از با به جیم، مفاهیم کلیش عقل اینا رو به طور کلی درک میکنه. دایره 360 درجه داره، هر درجه شو شما با این مشخصه ای میتونید تعیین کنید، نقطه الف، نقطه با، نقطه جیم، نقطه دال، هر یک از اینها را با مفاهیم کلی مشخص کنید. بگید اون نقطه‌ای که در سمت راست دایره هست از فلانجا شروع میشه، از فلان زاویه ازش حاصل میشه، نمیدونم فلان جیبی داره، فلان زلی داره، الی آخر. به مشخصاتی میتونید، مفاهیم همه کلی هستن، اما اونقدر قید بهش میخوره که مشخص بشه همین جزء است. عقل همه این معانی را به صورت کلی درک میکنه، اما لازمش این است که مشخص بشه این جزء، این فرد خاص. فیجب اذن ان یتوهم وجود عقل، ما باید فرض کنیم یه عقلی را که یعقل الحرکت الکلیه و یریدها، تصور کلی میکنه حرکت کلی را و اراده میکنه حرکت کلی. ثم یعقل انتقاله من حد الی حد، معنا انتقال از یک حد به حد، این هم معنای کلی است، اما توش بالاخره حدی هست و حد دیگری و نقل از این یکی به دیگری، مفهوم کلی. و یأخذ تلک الحرکات و حدودها به نوع معقول، این امور جزئی را به صورت کلیش عقل درک میکنه، یعنی با یک مفاهیم کلی. و علی ما من شأننا ان نبرهن علیه من ان حرکتا من کذا الی کذا فهو من کذا الی کذا، در مقام تصوراتش از یک مفهوم به یک مفهوم دیگری، در مقام تصدیقش اصلا ما میخوام بگیم باید این حرکت رو انجام بده، او این دلیلی داره، این دلیل رو عقل اقامه میکنه، قیاس تشکیل میده که باید از این نقطه به اون نقطه حرکت کرد، چون منشأ چه خیرات و برکاتی در مثلا عالم کون و فساد میشه این حرکت که حاصل میشه، چه استعداداتی در عالم ماده برای موجودات مادی پیدا میشه و چه کمالاتی حاصل میشه. بالاخره میتونیم ما برهان اقامه کنیم که حرکت فلک از این نقطه به اون نقطه چون منشأ استعدادات جدیدی در ماده میشه و کمالات و خیرات جدید پیدا میشه، این کار مطلوبی است. این برهان هم را عقل اقامه میکنه و حکم میکنه به اینکه بنابراین حرکت از نقطه کذایی، نقطه کذایی چیه؟ اونه که به این مفهوم کلی مشخص میکنه، از نقطه‌ای که در سمت راست است، باز سمت راست و اینا همه مفاهیم کلی است، عقل منتها این شیء جزئی را به وسیله مفاهیم کلی درک میکنه. فنعینو من شأننا ان نبرهن علی فنعینو مبدأ ما کلیان، به وسیله این برهان یک کلی را طرف تعیین میکنیم، الی طرف آخر کلیه، بگیم از یک طرف اون تا به عنوان کلی، به طرف دیگر مقابلش، اون هم مفهوم کلیش، موهوم کلیه، که همه اینها را به یک نحوی از فرض و به نحوی به صورت کلی، نه اینکه بگیم این شیء عینی خارجی، اشاره کنیم به یک شیء عینی. و کذالک، بعد از نقطه دوم به سوم، از سوم به چهارم، همه اینها به صورت فرضی اما با عناوین کلی. حتی تفرد دائره، همینطور تیکه تیکه میگیم، یه اسمی میذاریم روش که با مفاهیم کلی مشخصش میکنیم تا برسه به نقطه اولی و دائره تمام بشه. فلا یبعد ان یتوهم ان تجدد الحركه یتبع تجدد هذا المعقول. اینا هنوز دنباله اشکاله. مستشکل میگه وقتی ما توانستیم حدود این حرکت را، اجزای این دایره را به وسیله مفاهیم کلی تصور کنیم و مشخص کنیم، معنی نداره که بگیم عقل این بخش حرکت را به وسیله مفهوم کلی تصور میکند و این اراده کلی به شلو میگه. بعد بخش دیگری از این حرکت را باز به وسیله مفاهیم کلی تصور میکند و منتقل میشود از اون کلی اول به کلی دوم. فلای ابعد مستشکل میگه پس بعید نیست که ما اینجور فرض کنیم، اینجا توهمه، توهم بشه، فرض بشود که تجدد حرکت تابع تجدد این معقول است. یعنی عقل از یک چیزی به یک چیز دیگری که منتقل میشه، این تجدد التعقل دیگه، به تعقل جدیدی است برای عقل حاصل میشه، انتقال از اون معقول به این معقول. همین انتقال از این معقول به غیر به معقول آخر که علی سبیل تجدد حاصل میشه، منشأ تجدد حرکت میشه. اگه کسی اینجور بگه فنقول ولا علی هذا السبیل یمکن ان یتم امر الحرکه، به این صورت هم مسئله حرکت رو ما نمیتونیم تمام کنیم، یعنی این فرض صحیحی نیست. فإن هذا التأثير على هذا الوجه يكون صادرا عن الإرادة الكلية، اگر به این صورت بگیم که با مفاهیم کلی هست، اون از اراده کلی صادر میشه و اراده کلی به هر حال نمیتونه یه شیء مشخصی رو معین کنه. و این کانت على سبيل تجدد و انتقال، درسته که شما یه جور انتقالی درست کردید از یک معقولی به یک معقول دیگری، ولی بالاخره انتقالی است از یک معنای کلی به یک معنای کلی دیگر. ول اراده الکلی کیف کانت فانما هی بالقیاس لا طبیعت مشترک فیها، بالاخره باید بپذیرید که عقل اون چرا درک میکنه مفهوم کلی است. اراده ای هم اگر به عقل نسبت بدید یک اراده کلی است. کلی به معنای کلیان یصدق علی کثیرین، مانعی از این که برای کسی این صدق بکند نیست، پس ایجاب نمی کنه هذا الامر الجزئی الخاص المتعین را. و این کانت ارادتن لحرکتن تتبعها ارادتن لحرکتن، درسته که شما میگید اراده یک حرکتی است، اما کدام حرکت؟ یه حرکتی که دنبالش یه حرکت دیگری خواهد بود، اما اینا مفاهیم کلی است. هذه الحركه الخاصه را عقل نمیتونه تصور کند. و اما هذه الحركه التي منها هنا بعينه الى هناك، این حرکت خاص که از این نقطه به این نقطه است، فليست اولى بان تصدر عن تلك الاراده من هذه الحركه التي من هناك الى حد ثالث، چون همه اینا مصداق اون مفهوم کلی میتونن قرار بگیرن. چطور بگیم حالا حرکت از این نقطه قسمتش باید باشه، از این فردش باشد نه از اون فرد دیگر؟ فنسبت جمیع اجزای الحرکت المتساویت فی الجزئیه الى واحد واحد من تلک الارادات الجزئیت العقلیت المنتقله واحدتون، شما یه ارادات منتقلهی برای عقل درست کردید، انتقال از ارادهی به ارادهی، تعقلی انتقال از تعقلی به تعقل دیگری، ولی بالاخره با اینها تشخص مصداق حرکت حاصل نشد. نسبت اون مفاهیم کلی به همه این اجزا علی‌السویه است، یک نسبت است. ولیس جزء من ذلک اولا بان ینسب الى واحد من کان من تلک التصورات من ان لا ینسب، یکی از این بخش ها رو که شما در نظر بگیرید بگید این اولا هست که فلان مصداق اون اراده باشد که به یک عنوان کلی تعلق گرفته، چرا اون یکی نباشد؟ این چه اولویتی دارد که حالا این مصداق باشد؟ این اولویت از ناحیه اراده و از ناحیه تعقل و تصور کلی حاصل نمیشه. فنسبته الى مبدئه ولا نسبته واحدتون فانه بعد عن مبدئه ولم يتميز، همین اندازه است که چیزی که از یک مبدئی دور میشه. ولم یترجح وجوده عن لا وجوده و کل ما لم یجب عن علته فانه لا یکون. پس این شیء خاص، این جزء خاص از این حرکت که مصداق اون مفهوم کلی، این تعینی پیدا نکرد، ترجحی پیدا نکرد و شیء ما لم یتشخص لم یوجد، تا تشخص پیدا نکنه که علت حتما بگه این باید به وجود بیاد، به وجود نمیاد. پس اراده کلیه کافی نیست برای این که این وجود جزئی حرکت را به وجود بیاره. کما قد علی و کیفن یسفن یقال ان الحرکت من الف الى با لزمت ان ارادت اقلیت و الحرکت من با الى جیم من ارادت اقلیت اخرى اقلیت دون ان یلزم من دون ان یلزم ان کل واحد من تلک الارادات غیر ما لزم من الاخرى. اگر گفتیم حرکت از الف به با و حرکت از با به جیم هر دو مصداق یک مفهوم کلی عقلی هستن، حرکت من جزء الى جزء عنوان عقلیش اینه دیگه، هر دوی این حرکت ها مصداق اونن، و چه دلیلی داره برای اینکه این یکی ترجح پیدا کنه؟ و یکونو بالعکس، فرض کنید که حرکت از جیم به با باشه و از با به الف باشه، و یکونو بالعکس فإن الف و با و جیم متشابهتون به نوع، همه اینها مصادیق یه مفهوم کلی هستن، جزء اون من دائره قوس من دائره مثلا، و از این جهت اینا همه مشترک هستن تحت مفهوم، و اونی که عقل درک میکنه همینه، یک جزء من دائره قوس من دائره. ولیسه شیء من الارادات الکلیه بحیث یعین الف دون با و با را دون جیم، ما هیچ اراده کلیه ای نداریم که الف رو معین بکند نه با را، یا با را معین کند نه جیم را. ولیس الالف اولا بان یتعین من البا و الجیم، اولویتی نداره که الف مشخص بشه بدون اینکه با تعین پیدا کند یا جیم تعین پیدا کند. ما کانت عقلیتن، مادامی که این اراده عقلی است، منشه تشخص هیچ کدوم از اینها نمیشه و هیچ کدوم اولویت ندارن برای اینکه مصداق اون قرار بگیرن. ولل با من الجیم الا ان تصیر نفسانیتا جزئیتا، مگر اینکه غیر از اون اراده کلی یک اراده نفسانی جزئی هم کنارش قرار بگیره. و اذا لم تتعین تلک الحدود فی العقل، مادامی که این حدود تعین خاص جزئی پیدا نکرده، بلکانت حدودن کلیتن، حد هست اما کلیست به عنوان یک مفهوم کلیست، لم یمکن ان توجد الحرکه من الف الى با اولا من التی من با الى جیم، پیدایش حرکت از الف به با اولا از حرکت از با به جیم نخواهد بود. من التی من با الى جیم ولل الف اولا به ان یتعین من با و جیم، و خود تصور الف هم اولا نیست از این که این نقطه‌ای که اسمش الف هست مصداق باشد برای اون حد خاصی که عقل تصور کرده. هر دوی همه اینها مصداق حدن دیگه، حد من الحدود نقطه من نقاط دائره. و اذا لم بله بله خوندم تا آخرش دیگه، ولن الفا اولا بنیت این من باب و جیم انتل هر اراده ما کانت عقلیتن، مادامی که تصور تصور عقلیست و اراده اراده عقلیست. ولن با من الجیم، دنبال مفتب میاد که اینجا دیگه نمیشه توقف کرد، باشیم برای روز بعدش. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.